أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلغكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخذنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وهاب بهم ما كانوا به يستهزئون. كلمه يوم که قبلا ملاحظه فرمودید بسیار از موارد در قرآن کریم راجع به قیامت ذکر شده است. یوم قیامت بحث خاص خودش دارد که به چه معناست. اگر اون روز زمین قبض شد و آسمان ها مطوی به برچیده شدند، معنای روز چیست و چگونه روز یک روز هزار سال است یا یک روز 50,000 سال است؟ در از آن است که بحث یوم در یوم القیامه جداگانه است، غیر از این بحث های مربوط به عالم طبیعت است و دنیاست. در باره آسمان و زمین اشاره شد به این که قرآن کریم گرچه یک جا بحث نظام کیهانی را ارائه نفرمود، ولی در هر مقطعی به شأنی از شؤون آسمان و زمین اشاره کرده. اگر در تفسیر شریف المیزان آمده است که اینها قبلا متراکم بودن، به ماده های متراکم بودن، بعد به این صورت در آمدن، شاید بتوان این را از همون آیه سوره انبیا استفاده کرد که قبلا خونده شد. این تکرر سوال برای آن است که ما در بحث های قرآنی به همون محفوظات اکتفا میکنیم، وگرنه باید هر کدام ما قرآن در دست ما باشد، در خدمت قرآن باشیم، این آیاتی که ارجاع میشه ببینیم، نشان بذاریم اینا، و همینجور که گوش میدیم این یه بذاریم کمتر به ذهن میاد. در سوره مبارکه انبیاء آیه 30 به این صورت بود که اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. این که رتق بود بسته بود نشون میداد به این که قبلا آسمان ها و زمین به صورت ماده متراکم و متراکب و ماننده بودن، به آخر بسته بودن، رتق بودن، و ذات اقدس الهی فرض کرد اینها رو جدا کرد، ماده زمین رو جدا از ماده آسمان کرد، زمین را به این صورت در آورد و آسمان را به صورت های هفتگانه تقسیم فرمود. و فتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. در جریان آسمان قرآن کریم اونها رو به هفت قسم تقسیم فرمود. سماوات سبع در آیات کم نیست و درباره زمین به صورت عرضین سبع نیست مگر تو دعاها و امثال ذلک، لکن در پایان سوره مبارکه طلاق که دارد الله الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلهنه یتنزل الامر بینهنه تعلم ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بکل شیء علما. اونجا که فرمود من الارض مثلهنه، روایت از مفتی مبارک امام رضا سلام الله علیه هست که حضرت دستانشون اشاره میکنند که ارض است و سما، ارض است و سما، ارض است و سما، که عرضین هم مثل سماوات خواهد بود. و اگر در دعا و در دعای قنوس و دعای فرج آمده است که رب العرضین از سب، شاید به استناد اون روایت باشد که در زیل آیه و من الارض مثلهنه آمده است. هر از آن است که زمین و آسمان اول متراکم بودند و ذرات به هم پیوسته بودند را از آیه 30 سوره انبیا میشه استفاده کرد اجمالا. قبلا رخ بودن، بعد فرق شدن. چه این که این سوالی که لازمش اینه که اینا در 8 روز خلق شده باشن، برای اینکه از سوره سجده برمی آید اینا 8 روز خلق شدن، اینم قبلا همینجا بحث شد به اینکه این چهار روزی که در سوره سجده هست مربوط به فصول چهارگانه است، نه اون جز شش روز که در آیات فراوان آمده است که خداوند آسمان زمین رو در شش روز خلق کرده است، فی ستت ایام. در سوره مبارکه فصلت یه مقدار باز بیان فرمود. آیه 9 به بعد سوره مبارکه فصلت این است: قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. اینا کاملا بحث شد، این سوال های جدید و نوشته های جدید معلوم میشه که عنایت نشده. خدا زمین را در دو روز خلق کرد، این دو روز که از اون شش روز کم بشه میشه چهار روز. فتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. بعد درباره خلقت زمین که بود: به جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام. این اربعه ایام از صنف اون ستت ایام نیست، چون دارد روزی های زمینی در چهار روز تنظیم شده است. این ناظر به فصول چهارگانه است ظاهرن، نه اون ستت ایام. پس این اربعه ایام از صنف اون ستت ایام نیست. این شش روز یا شش دوره یا هرچه هست، دو روزش برای آفرینش زمین است و این چهار روز مربوط به فصول چهارگانه است، جز اون ستت ایام نیست. میمونه چهار روز. دو روز را که از اون شش روز به زمین اختصاص بدن میمونه چهار روز دیگه. پس اون به قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام، یعنی فصول چهارگانه. سوال سائلی ثم استوى الى السماء و هی دخان. یعنی ذات اقدس اله بعض این که به کار زمین پرداخت به کار آسمان ادایت کرد. گاهی میرید این ثم برای ترتیب ذکریست، ترتیب واقعی. گاهی اون دومی اول است و اولی دوم، و برای ترتیب ذکر گاهی ثم گفته می شود. گاهی هم نه، این ترتیب لفظی مطابق ترتیب واقعی و خارجی است. ثم استوى الى السماء و هی دخان. حالا به تعبیر قرآن کریم این دخان بود، به تعبیرات فنی به صورت مایع گازی بود یا هرچه است. فقال لها وللارض اتیا تو ان او کرها قالت اتیتاین. خدای سبحان به همین آسمانی که در حال دخان بود به زمین فرمود که خواه و ناخواه باید که تابع امر ما باشید. میایید؟ عرض کردن بله، نه تنها ما میاییم و با تو میاییم، بلکه همراه همه موجودات با تو میاییم. نگفتن اتینا تا عین، امر به صورت تثنیه است، اتیا جواب به صورت جمع است. قالتا این تثنیه است، اتینا طائعین نه طائعین، یعنی ما آسمان و زمین همراه همه موجودات با تو و رغبت میاییم. اونگاه ذات اقدس اله که این موجودات مطیع را بخواهد سامان ببخشد به این صورت تنظیم فرمود: فقضاهن سبع سماوات فی یومین. این آسمان ها را در دو روز به صورت طبقات هفتگانه در آورد، که در بخش های دیگر از آسمان های هفتگانه به طبقات یاد کرده است. در سوره بارکه بقره قبلا گذشت که از این قضاهنهی که در سوره فصلت هست با سباهونه یاد شده، آیه 29 سوره مبارکه بقره این بود: والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهنه سبع سماوات. نه یعنی اینا رو مساوی هم آفرید، مستوی خلق کرد نه مساوی. هر کدام از اینا بی نقص بی عیب مستوی الخلق آفریده شدن. فسواهن سبع سماوات، بعضی کوچکترن بعضی بزرگترن و مانند اون. بابا به کل شیء علیم. خب بس دو روز مال زمین، دو روز مال آسمان ها، اون چهار روز از سنخ این شش روز نیست، اون مربوط فصول چهارگانه است. میمونه دو روز دیگه. این دو روز دیگه هم قهرم مال اون موجودات است که بین در عرض و سماست، فی سماه و فی الارض است. اینا سامان یافتن. و این چنین نیست که آسمون ها مدبراتی نداشته باشند، در آسمون ها موجوداتی هستند که به اذن خدا مسئولیت را قبول میکنند، وحی را قبول میکنند و آسمون ها را به اذن خدا تدبیر میکنند. و اوها فی کل سماین امرها، بالاخره در هر آسمانی مسئولی هست که وحی الهی را تلقی بکنند و امر آسمان را هم تدبیر بکنند. مطلب دیگر این است که نه، ظاهرش این که اول زمین رو چیز کرد بعد آسمان. اون تقدیم لحظی است، برای سماوات و عرض تقدیم لحظی است، ندارد ما آسمان را اول خلق کردیم بعد زمین رو. اما در اینجا دارد که ما زمین را خلق کرد خدا و ثم استوى علی السماء. دهو الارض اینطور است، نه خلق الارض. از زیر آب به این صورت در آوردن، خب بالاخره قسمت مهم زمین آب دیگه، و این از زیر آب در آمدن که روز دهو الارض نظیر جزیره زمین، یعنی این بخش مسکون زمین مثل جزیره است که از زیر آب در آمده. سه چهارم این کره آب، یک چهارمش خشکی دیگه. چون به من عرضه مثلهانه در سوره مبارک طلاق آمده، اونجا وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه طبق روایتی که در زیل اون آیه هست، طبقات زمین را مثل طبقات عرض میدونند. وگرنه در قرآن به صورت جمع سبع عرضین، عرضین سبع نیامده، ولی در سوره طلاق دارد به معنی عرضه مثل همه. مطلب دیگر این که این آسمون ها جسمانی هستند یا جسمانی نیستند. خب بر جسمانی هستند، پیداست که ماده بودن، حال یاد دخانی بود، هرچه بود خلاوند اینا رو مستمر خلقه اول کنید، لیکن جسم محض نیستند نظیر معادن زمین. بالاخره یه موجوداتی هستند در آسمان که وحی الهی را میگرن و تدبیر آسمان هم به اذن خدا به دست اونهاست، که همون دو اوها فی کل سماین امر. و روزی ها هم در آسمان تنظیم شده است، مثل سماع رزقون به ما تو عدون. روزی هم به معنای نیست که باران این ها تو آسمان است. خب اگر به اون معنا باشد، خب بعض رو این هم از زمین است. بلاخره باران تنها که روزی رو تأمین نمی کند، بذر هست و ده ها مواد زمینی لازم است تا اقوات بشر و فرد غذایی حاصل بشود. اون که همون دفع سماع رسو کن و ما تو عدون و اندهال حق و مثل ما اندخم تنتقون، اون نظر بنی همون آسمان است، نه یعنی جهت علو. آسمان به معنی جهت علو هم در قرآن ذکر شده که اون هم بازگو میشه. مطلب بعدی آن است که این آسمان های هفتگانه ظاهراً آسمان اولش که آسمان دنیاست برای ما قابل درک است و با کواکب مزین است. درد مزین در سماع دنیا به مسابی این در اون تلیعه بحث اشاره شد به اینکه روز اطلاقاتی دارد و این شد معنای چهارم از معانی یوم باشد، که معانی چهارگانه و اطلاقات چهارگانه هم تو اون روزای اول بحث خلق السماوات و از چیز تدعیان بازگو شد. اما اونی که وجود باره که از تعمید در باره شیطان علیه لعن دارد، اون در باره سال است که معلوم نیست اون سال دنیاست یا سال آخرت است، یعنی برای دیگران معلوم نیست، نه برای اسلامی. اونجا از یوم سخن به میون نیامده، از سال اون سخن فرمود بزیر نه سماع دنیا به مسابی. رو هیئت‌های قدیم معمولا میگفتن به این که این آسمان‌های هفتگانه از همون قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، این ستاره‌های سوا سیارات هفتگانه تو این هفت آسمان هم. و ستاره‌های ثوابت رو میگفتن مال آسمان هشتم است به اصطلاح فلک و ثوابت، و اون فلک و الافلاک را که محیط است میگفتن فلک اطلس است، معدل نهار است و و با حرکت او میشب روز تنظیم میکند و ستاره ندارد. اما بر اساس این ظاهر این آیات تمام این ستاره ها تو آسمان اول بالاخره، آسمان اول این آسمان نزدیک، این که فرمود ما با کواکب آسمان را برای شما تزیین کردیم و زینا ها للناظرین، اینها را تو آسمان نزدیک جا دادیم و زینا سماء الدنیا به مساوی، مثلا که همه اینها یعنی اون چیزا که دیگران تا آسمان هشتم برده بودن، اینا جزء سماء دنیاست، یعنی آسمان نزدیک است، که اون ما آسمان نزدیک را با این کواکب تزیین کردیم. اما حالا آسمانهای دیگه چیست؟ اونا ظاهرن کشف نشده. و در قرآن کریم فرمود فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، حالا یا لا زائد است یا زائد نیست، یعنی سوگند میکنم یا نیازی به سوگند نیست، که این موجودات آسمانی دو قسم است، بعضی ها قابل دید شماست، بعضی ها شما نمیبینید، حالا اونها در دسترس نیست، برو با چشم مسلح هم دیده نمیشود. ممکن است در سایه پیشرفت علوم و تجارب بشری یا اینکه خود ذات اقدس اله بخواهد تعلیم بکند حل بشود. هم جریان انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بعد در بخش دیگرش فرمود و جعلناها رجوما للشیاطین، با این ستاره ها را تیر شیاطین قرار دیم، شیاطین رو با اینا تیر باران میکنیم، درکش خیلی آسان نبود، خیلی ها بر تمثیل هم میکردن. خب الان تقریبا با این شهاب سنگ ها روشن شد که معنای آیه نیست که ما کل این کوکب را به عنوان تیر برای شیاطین پرت میکنیم. خب از همین ها چون هم اطلاق این لفظ بر کل جایز است، بر جز هم جایز است، مثل اینکه بگیم کل قرآن هم قرآن است، بعضی قرآن هم قرآن، کل این کواکب را میگن کوکب، بعضش هم میگن کوکب، میشود از این سنس که به جعلناها رجوما للشیاطین ما اینها را تیر شیاطین قرار دادیم همین است. الان شما میرید منجمین و اخترشناسا میگن شهاب باران شده، شهاب باران شده، تیر باران شده. خب این همه شهاب سنگ هایی که میفرستن میتواند اینا برای جلوگیری شیاطین کافی باشد. بلکه شیطان یه جسمی دارد و یه روحی، این جنیست که مثل فرشته باشد که روح مجرد باشد، که پس میشود اون رو تیر باران کرد و ظاهر آیم همین است و جعلناها رجوما للشیاطین. اما آسمان های غیر دنیا، یعنی آسمان های متوسط، دنیا یعنی ادوان و نزدیک، اون آسمان های متوسط و دور ستاره دارن یا ندارن، برای دارند و برای ما تزیین نیست، چون زینناها للناظرین، اگر ما نمی بینیم جز الا تبصرون است دیگه برای ما زینت حساب نمی شود، اونا رو باید علاهده بحث کرد و ثابت کرد. ولی ظاهر آیات این است که تمام این ستاره ها تو آسمان اوله، پس بنابراین رو هیئت سابق و امثال ذلک هم نیست، چه که رو هیئت لاحق هم نیست. هیئت لاحق هم یه فرضیه هایی دارد محترم، این فرضیه ها و پیش‌فرض ها و اینا مادامی که علمی نشد، بیان و روش نشد، هیچ کدام نمیتواند محمل قرآنی باشد. البته در حد احتمال، مثلا انسان برای آیه چند احتمال ذکر میکند، میتواند این احتمالات برابر همون پیشرفت‌های علمی باشد. اما بگوید آیه همین جا میگوید و مسلمان منظور آیه این است، این نیازمنده به تدبر بیشتر است، برای که اینا هنوز از صورت فرضیه بیرون نیامدن، به صورت نظریه تثبیت شده یقینی نشدن تا انسان بتواند آیه را بر این هم بکند. میتواند در حد احتمال البته بپذیرد. خب و زینا السماء الدنیا به مصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. اما سماء به معنای جهت علو و بالا که میگیم باران از آسمان آمده، اون در سوره مبارکه نور به این صورت بیان شد که فرمود خدای سبحان برای شما از کوههای آسمان برای شما باران و برف و تگرگ نازل میکند. آیه 43 سوره مبارکه نور این است: الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یعلف بینه ثم یجعله رکاما فتر البرق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. خداوند از کوههای آسمانی بر شما تگرگ میفرستد. خب منظور از این آسمان هم سماوات و امثال ذلک که نیست. در این مسافرت‌های هوایی شما میرید خیلی از مواقع فوق ابرید. این ابرهایی که به صورت کوه ظهور میکنه در فضا، این میشه جوال آسمان. کل ما علاکه فوق سماک، هر چی که بالای انسان قرار بگیرد منزل آسمان است. وقتی باران نازل میشد میگن از آسمان باران نازل شده. این آسمان با معنی اون آسمانه فقضاهن سبع سماوات و امثال ذلک نیست. ملی ما علاکه فوق سماک در برابر این قسمت نازل و فرود آمده است. و خدای سبحان سماوات را هم امساک می کند. ما یمسکون للرحمن در باره تیر است. الله یمسکون در باره سما و عرض است. که همود اینا رو خدا نگه می دارد. یا رفع از سماوات به غیر عمد انترانا. حالا با جاذبه نگه می داره. با اراده نگه می داره. بلاخره این اجسام سنگین را نمی گذارد بیفتد. بلاخره این هم پرنده ها فضا پرواز می کنند. همه اینها کرامت است. ما تو کرامت داریم زندگی می کنیم. منتها چون برای ما این کرامت عادی شد، ما به دنبال کرامت جدید می گردیم. یعنی خب جسم سنگین رو هوا نگه داشتن کرامت دیگه. با میل و اراده نگه داشتن، نه با قصر و شتاب. این هواپیما و امثال ذلک رو با قصر و شتاب نگه می دارن که اگر این فشار و شتاب رها بشه یه مدت این چراغ خاموش بشه این سقوط میکنه. اما این پرنده ها را فقط به این که اونا با میلشون با ارادهشون، حیوان هم بالاخره متحرک به میل هم یا متحرک به اراده، اینا با میلشون بالا میرن. فقط این همه پرنده ها را تو آسمان زمین ما یمسکهن الا الرحمن، خدای سبحان همه اینها رو تو آسمان با اراده نگه میدارد و هیچ کدام از اینها نمی افتن و سقوط نمی کنن. این امساک کردن و نگهداری اینها تو آسمان و زمین رو معجزه است. به منظور از این آسمان هم معنی فضاست. خود آسمان و زمین هم خدای سبحان نگه می دارد. او اگر بخواهد یه پشه رو تو هوا نگه بدارد و کره مریخ را رو هوا نگه بدارد و فضا نگه بدارد یکسان است. این چی نیست که برای نگهداری کره مریخ به زحمت بیفتد برای نگهداری پشه آسیب نبیند، که او با اراده کار میکند و قدرتش هم نامتناهی است. در برابر کار ارادی و در برابر قدرت نامتناهی هر دو علی الصباح هستند. فشاری در کار نیست، با آسانی اینها رو حل میکند. تا وقتی اینکه خدای سبحان اینها رو امساک میکند تو هوا نگه میدارد و نمیگذارد بیفتند. چون که آسمان زمینم لنزارتا این امسکا و من عهد من بعدی، اگر اینا خدای سبحان ارادش رو بردارد اینا فرو میریزن و اگر نازی کند داخل قالب ها همه اون ارواح از قالب هاشون توی بود. منتها باید توجه کرد خدای سبحان هم مجردات امساک میکند و هم مادیات را، و هیچ تلازمی نیست که ما از تجرد خدا پی به تجرد این ممسک ببریم یا از مادی بودن این ممسک پی به مثلا نازالله مادی بودن ممسک ببریم. خداوند هم اجرام سماوی را نگه می دارد، لئن زالتا این امسک و من احد بعده، و هم حیوانات و طیور را نگه می دارد که ما یمسکون للرحمن، و هم روح را وقتی که انسان میخوابد روح را به ذات اقدس اله تقدیم میکند. الله یتوفى الانفسه الى موتها و التي لم تموت فی منامها و یمسک التي قضى عليها الموت و یرسل الاخرى. انسان وقتی که میخوابد روحش را به ذات اقدس اله توفی میکند، روحش را قبض میکند. اینایی که خوابیدن به روحشون را خدا قبض کرده است دو گروه هست. اگر اجرشون به سر آمده، عمرشون تمام شده، اینا همون تو خواب میمیرن، ایست قلبی و امثال اینها هست و دیگه بیدار نمیشن. و یمسک الذی قضا علیه الموت، اونا که نه عمرشون باقی است و یرسل الاخرى. خب این روحا را هر شب که انسان میخوابد خدا امساک میکنه. این روحی را که یه وقتی فرمود و نفخت فیه من روحی، این در حقیقت ارسلته است. این نفخ همون ارسال است، نه به معنی دمیدن ظاهری. پس تلازمی نیست بین اینکه ممسک مجرد باشد، ممسک هم باید مجرد باشد، یا اگر ممسک مادی است ممسک باید مادی باشد، این طور نیست. فسواهنه هم معنی قضاهنه رو دارد. اما حالا صادر اول چیست؟ اینجا بحث از صادر اول به میون نیامده که در این سال مطرح شده که صادر اول، حالا صادر اول یا مجرد است یا مادی، از حریم بحث فعلی بیرونه. لکن خدای سبحان که در سوره انبیاء و در سایر سور کفار را وادار میکنه مطالعه و تأمل و تدبر، برای آن است که اینها هم بصر دارن، هم بصیرت دارن، ابزار درک دارن، هم ابزار تجربه حسی و معرفت احساسی دارن، هم ابزار درک مسائل ریاضی دارن، هم ابزار درک حکمت و کلام دارن، هم عقل دارن، هم فطرت دارن. خدای سبحان این رو مجهز کرده است، با این سرمایه آفریده و بود این دلمایه که من به تو دادم این رو باز بکن و میبینی. برابر این صرف کافر بودن دلیل این نیست که اونا نمیتونن درک بکنن، برای اینکه خداوند اونها رو با سرمایه مجهز کرده است. فالهمها فجورها و تقواها کرده است، فاقیم بچه کل دین حنیفا کرده است، اونها رو با سرمایه خلق کرد، بعد خلق مطالعه کن میبینی. حالا اگر بعد از تشخیص حق عمدن در اثر معصیت چشم خودش کور کرد و مطلب دیگه است، این که لا بران علا قلوبه ما کان یک سبون، همین است. رین یعنی چرک، اگر گناه بود، بی‌اعتنایی بود، لجاجت بود، این رو آینه شفاف دل را چرک می‌گیرد، بعد دیگه چیزی در اون نمی‌تابد. اینا میگن یا شما نفقه و کثیرم به ما تقولون، آخرا به جایی میرسن که به شعیب پیغمبرشون میگن این حرفایی که تو میگنی ما نمی‌فهمیم. خب آخر وقتی مجاری ادراک بسته شد همینطور می‌شود. و اگر کسی این فطرت را زیر پای خود دفن کرد، زنده به گور کرد، یعنی فطرت نمی میرد، اما این رو در اونجا خفه کرده است، هنوز نکشته. قد خواب من دستاها، حرف فطرت به گوشش نمی رسد، این حرف هوا و هوس را می شنود. تو بحث های سابق هم این مطلب مطرح شد که کارهایی که در قرآن کریم آمده همون به یعلمکم ما لم تکن تعلمون، اینا دیگه از مفاخر قرآن است. یه چیزایی رو قرآن یاد آدم میده که در علوم بشری اصلا نیست و نه تنها نیست، بشر هم نمیتواند هرچه تلاش کوشش کند اونا رو یاد بگیره. و مسئله مغالطه است. تو مسئله مغالطه میبینید منطق خیلی زحمت کشیده است. صرف این که منطقی ها آمدن این فن منطق مثلا مغالطه رو تدوین کردن، برای اینکه تو مسائل قضایی و حقوقی این وکلا خیلی جا به جا می شدن مطلب را، با مغالطه کاری حق را ناحق، ناحق را حق می کردن. این بزرگان منطق در حدود 30 قرن یا بیش از 30 قرن این را تنظیم کردن، تدوین کردن فن مغالطه را که مردم بخونن، بدونن حق را چیلی میشه احقاق کرد، باطل را چیلی میشه ابطال کرد، و یکی سر مغالطه میکنه، جا به جا میکنه، مشخص میشه. قسمت مهم مغالطه مال وکلا بود در قضایای حقوقی. با تدوین این مغالطه 13 گانه که بعضی لفظیست بعضی معنوی، بالاخره مشخص شد که گاهی لفظی ها جا به جا میشه، گاهی مفهوم ها جا به جا میشه، گاهی مصداق ها جا به جا میشه، گاهی مصداق با مفهوم خلط میشه، گاهی صورت ها اشتباه میشه، گاهی ماده اشتباه میشه. همه اقسام 13 بار مغالطه است. این تو حوزه علوم بشری هست. اما یه مغالطه دیگری هست که انبیا برای هدایت بشر آمدن که مبادا با اون مغالطه میشه، و اون مغالطه سی شیطان میکنن. شیطان در مغالطات بشری تو کلمات یک لفظ مشترکی رو هست، این لفظ مشترک رو میگن و اون معنای دیگر رو اراده میکنن، انسان مخاطب به اشتباه میفته. مغالطه خاصی که شیطان دارد و انبیا از این پرده برداری کردن این است که شیطان در حریم انسان نفوذ پیدا میکنه، واقعا دستکاری میکنه، واقعا مجاری ادراکی و تحریکی او رو در تصرف میکنه، واقعا صاحب خونه رو از این محدوده بیرون میکنه، واقعا خودش به جای اون مینشینه، واقعا میگوید من تو هم. اگر جناب عالی آقای زید اگر خواستی بفهمی کسی تو من هم. و تمام حرفها خودش با دست زید، با پای زید، با مجاری ادراک زید انجام میده. این مسئله شیاطین الانس یه چیز تبلیغی نیست، تحقیری نیست، تحقیقی است. انسان اگر اهل باطن باشد میبینه باطن برخی ها شیطانه. اگر اهل باطن نبود بالاخره بود مؤمن باشه، دو روز صبر بکنه یوم القیام معلوم میشه کی به صورت شیطان در میاد. این هم الا کلان هم همینطور. تو بحث های قبلا داشتیم به اینکه قرآن یک کتاب ادب است، کتاب توهین نیست. اگر خودش فرمود شما هرگز بد نگید، فحش نگید و لا تصب اللذینه، بعد این همه این هم کلام دارد، مثل هم که مثل همان دارد، مثل هم که مثل کلب دارد، در باره بلعن به کلب است. اهل کتابی که به کتابش عمل نمی کنند، مثل لذین هم تورات که مثل همار است، یا اده این هم کلام بر هم عدل است، اینا تحقیر است و نه تحقیر. میگه اینی که من میگم اینا حیوانند یه مطلب حقیقی است. یا چشم باز کن در اینها رو ببین، مثل اینکه اون جمجون باره که امام باقر، امام سجاد سلام الله علیه، ما این دو بزرگوار در سرزمین عرفات نشان دادن بعضی اصحابشون که اینا که اهل ولایت نیستن و تو سرزمین عرفات آمدن اینا واقعا حیوانن. اونا دیدن. یا انسان باید به اونجا برسه که باطن ببینه، یا باید مؤمن باشه درو صبر بکنه ببینه در قیامت اینا به چه صورتی در می آید. این میشه کتاب تحقیق نه تحقیر. این مغارضه رو انبیاء مشخص کردن. توی خطبه های اوائل نهج البلاغه هست که این شیطان اول نفوذ میکنه و تخم گذاری میکنه و آشیانه میزنه، لانه میکنه و بعد تخم گذاری میکنه و تو این آشیانه و بعد جود تخماش رو میپروره و جوبه میکنه و فدب و درج فیچ دوره هم. اینی که میری تو نماز و غیر نماز اصلا نور میخوره تو سینه آدم، آدم میخواد مطالعه کنه یا چیز بکنه، هی وسوسه، هی خیالات، هی خاطرات، چرا فلان کسی این حرف زده، چرا فلان کسی ترقی کرده، چرا اینجور شده، این مرتب میدوند مثل بچه های جوجه تو اطراف سینه آدم پر میکنن. همینه همون این که اول آدم مواظب باشه نیاد، خب راحته. این که آمده اونجا لانه میکنه، بعد آشیانه توفوزاری میکنه، بعد تخم خودش زیر بار خودش نگه میداره، بعد اینا رو جوجه در میاره، فرخ و فروخ از جوجه، فرخ جوجه در میاره، باید فدبه و درجه فی صدوره هم، هی میرولن میرولن کل فضا رو همه این جوجه شیطان ها پر میکنن و صابخانه رو بیرون میکنن. از اون به بعد فنظره به عیون هم و نطقه به عبسرت هم. از اون به بعد این بنده خدا میشه تریبون شیطان. اینا مجاز نیست، اینا تشبیه نیست، اینا استعاره نیست، اینا کنایه نیست، اینا تحقیر نیست. بالاخره انسان یا باید مؤمن باشه گوش بده، یا باید که اهل برهان باشه. لو کنا نسمع و نعقل. اینجور نیست که همینجور بخواد تشبیه بکنه کنه کنه کنه، اینطور نیست. فهمت از این به بعد دیگه اون گوینده شیطانه به این تریبون رو میست. و در همون زیر خطبهی که مجد بارک از دمیر اوصاف متقیان رو زید کرده است و اون مخاطب به شنونده سعقه سعقتن کانت نفس خوفی ها رهلت کرد، بعد حضرت همون حافظا تسنال مباعث و یک کسی جسورانه به حضرت عرض کرد پس چرا در شما اثر نکرد، دیگه نمیدوند که بالاخره سیل هر موجودی را نمی‌برد. این بیان سیل‌آسا از خود مبدع است، امیر است. اون سیل این تپ ماهورا و این درختای چیزی می‌برد، این دیگه سلسله جبال البرز که سیل نمی‌بره، برای اینکه خود سلسله جبال البرز که سیل تولید می‌کنه. این حرفا که نباید از امیر ببره، که از امیر رو اون جریان میعاد الهی بود شهیدش کنه، به رحلت کنه. فرمود ان شیطان نفت فی الروح، این حرفی که تو زدی حرف شد، او دمیده تو گفتی، اینا مجاز نیست. این مغالطه که مغالطه انسانی است، یعنی غیر انسان را به جای انسان می نشاند و برای شناسنامه درست میکنه، میگه تو اینی. وقتی این خیال میکند که خودش جناب فلانی است. به تعبیر سید استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود برخی های عمری تحت ولایت شیطانن و نمیدونن چی کار کنن. خیال میکنن ما اونجور گفتیم، ما مستقلیم، ما نظر ما اینه. بله مدام مستقل است، اما نه در برابر کتاب و سنت. بله در برابر دیگران مستقل، اما در برابر کتاب و سنت که مستقل نیست. فرمود این مغالطه رو باید مواظب باشه. این گفتم مراقبت، مراقبت هر لحظه آدم سر جا خودش ببینه هست یا نیست. بله همینه. این لیبلوکم احیکم احسن و عملا، بخش مهمش ناظره به همین. هم کاری که انجام میدید با دقیق و مطلقاً مراقب شه، هم اسبابکم عقلن است که با بخش اندیشه و علم و اینها برمیگرد، هم به خالص بودن است که اونم ذکر شده، هم به اوره از محارم بودن است که اونم ذکر شده، هم به اتقان عملی است. این دو روایت رو ملاحظه فرمودید، یکی درباره قبر ابراهیم پسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، یکی درباره قبر یکی از صحابه. ممکنه موارد دیگه هم اتفاق افتاده باشد. حضرت در هنگام دفن اینها اصرار کرد که این قبرها رو محکم بکنید، به اون حفار قبر به گورکن هی سفارش میکرد این قبر اینقدر محکم بکنید، بیشتر بکنید، لحد رو محکم بکنید. اینا اونا فکر میکردن، گفتن مرده که حالا بر رو فرق نمیکنه. فرمود نه، ان الله سبحانه و تعالی یحب عبدا اذا عمل عملا ان یتقنه. خدا عملی و عبدی دوست داره که اون عمل رو با اتقان این انجام بده. یه سوالی شده درباره جناب طبری. درباره جناب طبری در حدود 12 یا 13 سال قبل یه همایش بین‌المللی بود که بعضی از محققان از خارج آمدن، بعضی هم از خود ایران. اونجا آرای او نقد شده، افکار او نقد شده، تفسیر او نقد شده، حرفای او ابطال شده که انشاءالله کسی بخواهد به اون کتاب مراجعه میکند، نقد آرای طبری. اما در تعبیرات علمی بالاخره حرین اشخاص در محدوده علم باید محفوظ باشه. این کار عالمانه که نا کردن اینجوری، اینا ممکنه حجتی باشه علیه اونا. یعنی شما وقتی که همه تلاش کوشش کردید، این همه تحقیق کردید، چرا چیزی که بین القیه است به اونجا تن در دادید؟ اما درباره بطون قرآن که قرآن بطونی دارد، اینها البته قرآن بطون فراوانی دارد و استعمال لفظ در اکثر از معنا تحقیقا جایز است، هیچ محذوری ندارد. و برای اینکه احیانا از این محذور کسی نجات پیدا کند، ممکن است الفاظ در اون جامعه انتظار بشود و همه این بطون جزء مصادیق او باشد، که گوشه از این حرف را مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تو مستمسک با نقل اون داستانی که اینجا ذکر فرمودن که داستان لطیفیست آوردن. پس برای قرآن بطونی هست که روایات فریقین آمده. یک، استعمال لفظ در اکثر از معنا تحقیق جایز. دو، ممکنه در جامعه بین همه اینها استعمال بشه و در همه اینها جز مصادیق یه آیه قرار بگیرن. الحمدلله.